أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهمن التقوى. بیننده ها بحث را شبی تماشا می کنن که شب 22 بهمنه و در آستانه ماه رمضان. چند نکته رو باید بگم. اول اینکه حالا که انقلاب پیروز شد، بحث ما اینه، بحث بعد از پیروزی وظیفه مسلمانان بعد از پیروزی خب بعد از پیروزی وظیفه چی؟ بحثی قرآنی و انشاءالله اگر دقت بفرمایید نکات خوبی رو خدا به فکر ما انداخته. یکی این که اول همه چیز را از خدا بدانیم. چرا؟ قرآن می فرماد که سلیمان وقتی به حکومت رسید گفت هاذا من فضل ربی. این از فضل خداست. اما قارون وقتی به پول رسید میگفت انما اوتیته على علم عندي. او میگفت علم عندي، عندي یعنی نزد من. نزد من یک علمی بود، این برنامه های سیاسی من بود، این حزب من بود، این مقاله های من بود، این راهپیمایی من بود. هی میگه مقد اقتصادی داشتم، هم پول جمع شد. سلیمان و قارون دو تا قدرتمندن. سلیمان میگه ربی، قارون میگه اندی. اندی یعنی از خودمه، در اثر فکرمه. ربی اندی، آرم ربی آرم مؤمنینه، آرم اندی آرم غیر مؤمنینه. از خدا بدانیم. حالا قرآن می فرماد مکننا یعنی امکانات رو ما بهشون دادیم. ما اینها رو به جمهوری اسلامی مثلا رسوندیم، ما بهشون قدرت دادیم. قرآن می فرماد و نورید و انمون علالذین استضعفوا. نورید یعنی به قول ما طلبه ها متکلم مع الغیره. نورید و انمون، نورید و انمون یعنی ما اراده کردیم منت بذاریم، ما اراده کردیم مستضعفین پیروز بشن. نوریدو یعنی ما اراده کردیم، نمون یعنی ما منت گذاشتیم. عسى ربكم ان يهلك عدوكم. ربكم ببینید، ربكم يهلك عدوكم، خداوند هلاک کرد دشمنان شما رو. و یستخلفکم، و شما رو جانشین اونها کرد. خدا او را برد، خدا شما را آورد. پس شرط اول بعد از پیروزی یادمون را خدا رو. معمولا افرادی هستن وقتی جیر میکنن میگن یا الله ادارت بوفل فلک دعو الله. قرآن میگه ادعی وقتی سوار کشتی میشن میبینن حال کشتی غرق میشه، دعو الله دعوت میکنن از خدا، یا الله یا الله. فلما نجاهم یادشون میره، یادمونه هرچی هست از خداوند متعال. این شرط اول. ما هرچی داریم از اونه. ما تو قرآن گاهی داریم نسو الله، نسو الله یعنی خدا رو فراموش کردن. یا آیه داریم لا یؤمنو بالله، لا یؤمن بالله. فرق این دو تا چیه؟ لا یؤمن بالله یعنی اصلا ایمان نداره به خدا، نصر الله یعنی ایمان داره ولی فراموش بکنه. ما لا یؤمنه نیستیم ولی خدا رو فراموش بکنه. خدا میکنه آب باید شیرین باشه، نه قرآن میکنه آب که شیرین نه لو نساهو لست اطناف اجازا اجاز جمعه باید سبز باشه. خدا میکنیم به هر باید سبز باشه، قرآن لو نشاءو لجعلناه حطاما، اگر بخوام خوش نگر می‌داریم. خیال می‌کنیم این پرچ باید بیاد بره، نخه اگر بخوام پرچ میفته به چشم شما، هر وقت بخوای یه چیزی ببینی باید با یه دست پرچ رو بالا کنی ببینی حال شما خوبه، بعد دانتی بیفته کن. این که پرچ حرکت می‌کنه تمام حرکت ماشین لباشویی به احترام برقه، بنابراین یادمونه از کارخونه برق. این شرط اول. دو، شرط دوم اینه که نگاهی به پیشینیان. چطور شد پیشینیان سقوط کردن؟ قرآن راجع به پیشینیان میگه مکناهم فی الارض ما لم نمکن لهم، یه چیزی قدرتی دادیم به قبلی ها چون هیچ چیز نداده بودیم، اما در این حال میگه اهلکنا، هم میگوید مکننا، مکننا یعنی امکانات بهشون دادیم، هم میگوید اهلکنا. خیال میکنید شما که به قدرت رسیدید خدا قباله داده سند داده که این قدرت تا آخر عمر دست شما باشه؟ خداوند همون خداییه که به گروهی میگه مکننا، نسبت به همون گروه میگه اهلکنا. مکننا یعنی امکانات دادیم، اهلکنا یعنی نابود کردیم. علم یرو کم اهلکنا من قبلهم، کسانی که مکنناهم فی الارض. قرآن میگه یرسل السما علیهم مدرارا، مدرارا یعنی آسمان باران پر نعمت برشون فرستاد، اما فرمود اهلکناهم به ذنوبهم، اهلکناهم به ذنوبهم، هلاک کردیم به خاطر ذنوب و ذنب و گناهانشون. پس خدا باران میده، کفران کنی همون باران سر میشه نابود میکنه. خداوند امکانات میده، مکنا امکانات، بری هلاک میکنه. علیه حال همیشه مکناها شش دنج برای همیشه بگید نیست. این هم دو. مسئله سوم، حالا که پیروز شدیم بسیج شیم برای بازسازی، که بسیج برای سازندگی. قرآن یه آیه داره که میگه جمع شید به رهبری اولیاء خدا مملکتو بسازید. ذوالقرنین از اولیاء خدا بود، به مردم گفت اعینونی، اعینو اعانت کنید مرا، اعانت کمک کنید، اعینونی آیه قرآنه، اعانت کنید به من، کمک کنید، به قوت نیرو انسانی در اختیار من بذارید. بعد میگه آتونی زبر الحدید، آهن در اختیار من بذارید، هم قوه انسانی هم حدید یعنی آهن. اگر نیرو انسانی بدید و اگر آهن در اختیار من پیغمبر بذارید، من سدی میسازم و مشکلات امنیتی شما رو حل میکنم. اجعل بینکم و بینهم ردما، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا الی آخر. چون عده آمدن تا روز ذوالقرنین گفتن ما مشکل داریم، گروهی هستن به ما حمله میکنن، منطقه ما رو ناامن میکنن، ما مشکل امنیتی داریم، درگیری درون گروهی داریم، ایشون فرمود من مشکل را با یک دژ و با یک صد حل میکنم، فقط شرطش اینه که اعینونی، همه با هم دست بدیم به قوتن، قوت هامونو به هم کمک بفرستیم و آتونی دوبار الحدید، امکانات مادی نیروی انسانی بدید تا من مشکل رو حل کنم. مسئله چهارم، بدونیم که در معرض آزمایش هستیم. بیننده ها شب 22 بهمن بحث رو میبینن، حالا که پیروز شدیم چه کنیم؟ باید بدونیم پیروزی ها آزمایش هست. قرآن میفرماید و رفع بعضکم فوق بعض لیبلوکم، یکی رئیس میشه یکی مرعوس، اون میره اون میاد، رژیم ها تغییر پیدا میکنه، پست ها زیر و رو میشه. رفع بعضکم فوق بعض، رفع بعضکم، بعضی از شماها رفعت بلند میشه، مقامش برتر میشه. رفع بعضکم فوق بعض، بعضی بر بعضی حکومت میکنن، برای چی؟ لیبلوکم، لیبلوکم یعنی تا شما رو آزمایش کنیم. امروز تو رئیس باشی چه میکنی؟ آیه دیگه میفرماد حضرت سلیمان فرمود خدا پست به من داد لیبلوانی، تا خدا منو آزمایش کنه. باز آیه دیگه این فرماد لیبلوکم فیما آتاکم، لیبلوکم فیما آتاکم، شماها را خدا امتحان میکنه فیما، در چیزی که آتاکم به شما داده. پس ببینید شاه سقوط میکنه، امت حزب الله نظام رو دست میگیرن، بعد از پیروزی یادمون را هر چیز از اون، خداوند در دل شاه ترس میندازه و نصرته به رعب داریم، خدایا تو پیغمبرت را با دلهوره که در دل کفار انداختی یاری کردی. پیغمبر تانگ و توپ نداشت، اما یه جوری بود که کفار مکه از ندای پیغمبر میترسیدن، پیغمبر دست خالی بود. و نصرته به رعب، نصرت کردی پیغمبرت را با رعبی که در دل مخالفین انداختی. ببینیم همه چیز از اونه. شاهی که صد تا کشور حامیش بود ترسید از خداست. بدونیم که پیشینیان چون گناه کردن واژگون شدن، گناه در بین ما زیاد بشه واژگونی برای همه هست. بدونیم برای سازندگی باید بسیج بشیم، اعینونی به قوه، به هم کمک کنیم، آتونی دوبار الحدید، اگر دور زلغر نین زمان را بگیریم بسیج بشیم مشکل حل میکنیم. بدونیم در معرض آزمایشیم. قرآن کلمه آزمایش میگه بلا، بلا یعنی آزمایش. ما هم در فارسی میگیم این چه بلاییه، چون آدم توسط بلا آزمایش میشه. بلا که میاد آدم میفهمه که این چقدر توان داره. بلا یعنی آزمایش. یبلوکم یعنی گرفتار بلاتون میکنه، آزمایش میکنه. لیبلوکم، لیبلوانی، لیبلوکم. در قرآن 20 مرتبه فرموده با شما رو آزمایش میکنن، گاهی با تلخی، گاهی با شیرینی، گاهی میدم ببینم چه میکنی، گاهی میگیرم ببینم چه میکنی. ماشین شیک میده ببینه ویراج میدی چهار نفره بترسونی، ماشین ساده بد میده ببینه چه میکنی. لیبلوکم. خب حالا چه حکومت پیدا کردیم باید چه کنیم؟ بعد از پیروزی چه کنیم؟ قرآن میفرماد الذین مؤمنین کسانی هستند که، این یعنی اگر مکنا، حالا شما دانشجو هستید یه بار دیگه مکنا رو معنا گفتم، مکنا این چی؟ امکانات بدیم. تشکر. الذین کسانی که، مؤمنین کسانی هستند که اگر مکناهم، یعنی امکانات بهشون دادیم فل ارض، اگر در زمین قدرت بهشون دادیم سه تا کار میکنن. یک، اقام الصلاة، بعد از پیروزی 22 بهمن اقام الصلاة. دو، آتوا الزکات. سه، امروا بالمعروف. چهار، و نهوا عن المنکر. وگرنه 22 بهمن شما راهپیمایی میکنید، اما با اینکه روز 22 بهمن روز جمعه هست، تا وقت نماز جمعه تو خیابون راه میری نماز جمعه نمیری. اصل تشکیل حکومت برای بود که الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. البته در راهپیمایی ممکنه بعضی از برادرها، بعضی از خواهرها به دلیل لباس، به دلیل نداشتن امکانات، وضو، بچه دار بودن، بچه بغل داشتن، زندگیشون در راه پیمایی بود، همه شرکتن. راه پیمایی شرطش وضو و غسل نیست. ولی سعی کنیم یه حرکتی کنیم که حالا که 22 بهمن روز جمعه شده و ما هم میایم راه پیمایی روز ملی مانه، اینطور نباشه که اول ظهر نماز بخونده برگردیم، یک نماز چند میلیونی هم تهران خونده بشه و در شهرها مهمترین نماز باید امسال خونده بشه، چون روز 22 بهمن روز جمعه است و پایان راهپیمایی میچسبه به نماز. برنامه‌ریزم لابد اون مقدار عقلش میرسه، الحمدلله سیاستمدار، برنامه‌ریز، ستادای نماز جمعه، ستادای راهپیمایی، الحمدلله همه متفکرن، میدونن یه جوری برنامه‌ریزی کنن که خیلی هم خسته نشن. اگر برف و باران ویژه‌ای نبود، نکند راه پیمایی بدون نماز باشه. البته نماز آزاده، افرادی ممکنه شرایطشون جوری نباشه که نماز بخونن، اما سعی کنیم حتی المقدور زش نباشه که یه عده‌ای نماز بخونن، اکثریت برگرده، این آبروزیه، اقلیت برگردن که آدم احساس کنه این بچه داره، این مشکل داره، حالا در دفاع داره، مریضه. مؤمنان کسانی هستن که اگر امکانات بهشون دادیم اول اقام الصلاة. من حرفم اینه برادرها و خواهرها، یه خود با هم خودمونی حرف بزنیم. اذا جاء نصر الله و الفتح، وقتی نصر الله یعنی نصرت الهی، وقتی یاری و نصرت خدا میاد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم دست دسته وارد دین میشن و اعلام هم بستگی میکنه، فسبح، یعنی حالا با سبحان الله بگی، حالا که پیروز شدی سبحان الله بگو. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم، فصله، پس نماز بخون. پیروز شدید سبحان الله، کوثر و خیر کسی گرفتید نماز. مکناهم اقام الصلاة، این اقام الصلاة نه این نماز تو خونه بخون، نماز تو خونه خوندن که سقوط رژیم شاه نمیخواست. ما در زمان شاه تو خونه نماز بخوندیم. این که میگه حالا که حکومت گرفتید نماز بخونید، پیداست این نماز با اون نمازای تک نفری تو خونه حسابش فرق میکنه. نگید آقا ما زمان شام نماز بخونیم. خب واقعا اگر نماز نماز تکی و انفرادیه، اگر بناس هر کسی برای مکه قرآن بخونده تواف کنه، مهم نمو که بریم مکه، تو خونه اون نماز بخوندیم. دیگه میگه همه جمشید پیدا خاصیت مکه یه خاصیت دیگه است. میگه اگر مکه نا اقامو، پیداست این نمازی که بعد از قدرته با نماز قبل از قدرت باید فرق بکنه. حالا نماز بعد از قدرت چیه؟ یک، آموزش نماز. برادران و خواهران، یک حدیث از امام دهم بخونم. امام دهم فرمود، حضرت هادی علیه السلام، اگر یک ساعت شاگردی نکنید و تحمل شاگردی رو یک ساعت قبول نکنید، عمری باید تحمل بیسوادی رو قبول کنید. خیلی ها ممکنه باشن روشون نمیشه نماز جمعه بلد نیستن، به دوست زن بزنه بگه ببین راستشو بگو من نماز جمعه بلد نیستم، یا نمازم گیر داره یا اینجاش اینطوری بردم، خجالت نداره. بالاخره آدم یک دفعه مشکل رو حل میکنه. ما باید آموزش نماز داشته باشیم از طریق تلویزیون با امید روزی که صدا و سیمای ما جوری برنامه‌ریزی کنه با هنر و فیلم و تئاتر و میان پرده که واقعا احکام اولیه رو مردم با هنر یاد گیرن. ما الان تلویزیونمون آموزش انگلیسی داره، عربی داره، آلمانی داره، تجوید داره، قرآن داره، ورزش داره، آموزش نماز هم برای بعضی ها بگذاره. داریم افرادی که واقعا در مناطقی هستن یا روحانی ندارن یا مشکلات دیگه دارن. فیلم نماز، درود نماز، تعمیر مساجد مخروبه، مکنا بالارض، خدا امکانات داد. اگر امکانات داد دیگه در روستاهای ما چرا مسجدها خرابه؟ حکومت اسلامی چرا مسجدش خرابه؟ شاید اگر ما پول نصف روز نفتمون رو بذاریم برای احیای مساجد ولو باید مردم کمک کنن، اما حالا دولت هم یه نخودی تو آش کمک کنن، مردم کمک کنن، دولت هم کمک. ما دیگه در جمهوری اسلامی مسجد خرابه نداشته باشیم. اگر بنات مسجد خراب باشه که مکنه هم نمیخواست، مکنه هم میگه امکانات ببینیم، اقام و صلات، تأسیس مساجد در شهر، در شهرک ها. خیلی از شهرک ها داریم مسجد نداره و خوش انصافی اینه که مردمش هم خوبن و خونه های چند میلیونی هم تو اون شهرک ها ساختن، اما همین تو مثلا ماروزی که میشه انگار مثلا اروپان، انگار آمریکا. بابا شما همه بچه مسلمونی پدر و مادراتون اهل مسجد بودن، حالا که اومده یه منطقه شهرک ساختید، اگر هم هست جای نیست، یه لوله داربستی کنار خیابونی یه جایی رو، به هر حال شما مکنه هم بالارض، اقام الصلات. افرادی هستن تارک الصلات، هر وزیری، وکیلی، سازمانی، اداره، مدیری، دانشگاهی، نهادی، هر کس، افرادی که نسبت به نماز کوتاه هست شناسایی کنند بگیم بیا راضی به نماز تو که با خدا رفیقی. ما لجباز تو مملکتون یک درصد هم نداریم، ناآگاه خیلی داریم اما لجوج کم داریم. ما چیه مثلا راضی به شما راضی به نماز شرکت نمی‌کنی، مشکل چیه؟ اگه گفت آقا واقعش من فلسفه نماز حل نکردم، بسم الله این کتاب بخون اصل نماز یاد بگیر. اگه گفت راستش میخواد بلد نیستم، بگیم خیلی خوب بیا یاد بگیرم. اگه گفت من آخوند قبول ندارم، بسم الله یه مسجد بگیر. بالاخره مشکل چیه؟ چی نمیتونه بگه من با خدا قهرم، چون هیچ با خدا قهر نیست، چون ریشمو گره به خدا میگه میگه قهر کنه. چیستی با ما همه چیز اون دست خداست. بنابراین دیگه مشکل چیه؟ حالا که مکن ناهم فی الارض، اقام الصلاة، وسیله ایاب و ذهاب بذاریم از شرکت واحد مردم. خیلی کار ما در تهران میدونی چند تا هیئت داریم؟ 6800 هیئت عزاداری تو تهرانه. اگر هر هیئتی یه مینیبوس بذاره هیئتی ها رو روز جمعه، حالا یه هفته محله اومده بریم، خب نماز جمعه چی میشه؟ ما امام جواد هیچ خبری نیست. بابا هیئت ها تقسیم بگیرن، تصمیم بگیرن، 20 تا از این هیئت ها برای امام جواد هم عزاداری کنن. امام جواد، امام دهم، امام عسکری، ستوکو. یک مرتبه عاشورا که میشه 6800 نفر میگن یا حسین. من مخلص یا حسینم، اما آخه یا جوادم باز دو ماشین که نباید یه چرخ بشته بشه. ما باید الان 6800 تو هیئت در تهرونه و 10000 هیئت در کل ایران. هر رئیس هیئت جمع بشه بگه بس هیئتیا، ما سینه درا امام حسینیم، ما عاشقان ابوالفضلیم، میخوایم امسال ما رمضان شد نیم ساعت یه معلم میگیریم قرآن یادون بده که یا حسین گوا بلد بشن رو قرآن بخونن. هر رئیس هیئتی بچه رو جمع کنه یک مرتبه نهضت قرآن به پا میشه و کل جوانای مملکت ما قرآن خون میشه. ماشاءالله قرآن خیلی الان سازمان تبلیغات، اوقاف، دفتر تبلیغات، حوزه علمی قم، مشهد، اصفهان، همه شهرها طلبه هاش بلدن پا تختیفی ها معلمه کنن، معلم قرآن میکنن. بیاد آقا شما رئیس هیئتی، ما سه تا واعظ نمیخوایم، دو تا واعظ بسه. اصلا دو تا واعظ، یه واعظ بسه، یه واعظ یه معلم قرآن، یک به چیز بشیم امسال همه بتونیم رو قرآن رو بخونیم. کاری نداره آدم تحصیل کرده بعد از 10 ساعت الی 20 ساعت رو قرآن میتونه سالم بخونه. شما 30 ساعت میری دوره رانندگی یاد میگیری، در 20 ساعت به قرآن یاد گیر. کاری نداره. خوابگاه دانشجوها انقدر دانشگاه آزاد و دولتی انقدر خوابگاه دارن و انقدر دانشجو داریم که بلد نیست قرآن بخونه و انقدر دانشجو داریم که بلد قرآن بخونه. یکی بشه معلم، 10 بشن شاگرد، 7 ساعت بعد از افطار یک حرکتی بشه قرآن اقامه بشه. اینا صاحب ترین کارات مکمه از الار اقام و سلات. زمنان میگه اقامو، نمیگه قامو. فرقش بین قامو و اقامو، قرآن اونجا که قامو ها انتقاد میکنن میگه قامو الاسلات، یعنی با بینشاتی نماز کنن. هر وقت نماز با بینشاتیه قرآن میگه قامو، هر وقت نماز با شرائط و احکام و حال و نشاطه میگه اقامو. بعد میگه اقام و صلات و آتب و زکات، فقرا. فقرا فلسفه که میگن روزه بگیر یعنی بچش گرسنگی رو فقرا در طول سال گرسنشونه. افطاری میدین چرا فقط به اغنی ها افطاری؟ هنر افطاری اینه که آدم با افطاری چهار نگاره جذب کنه. شما به من افطاری بدین منم به شما چه فرق میکنه؟ هنر اینه که آدم وقتی افطاری میده به چهار نفر، آدمایی که تازه اومدن تو محله، آدمایی که جزء ما نیستن، اگر به جزء خودت نیستن افطاری بدی هنره. وگرنه من به دومادم، دومادم به پدرزنش، پدرزنش به داش، داش به پسرخالش، این چه هنر نیست که. این یه حوض آب اگر این آبشو توش میچرخونی، اگر شما یه بیل برداشتی آب حوض هی گردش داری، آقا بنده انقلاب کردم چیه؟ یه خورده آب بود هی همی آبا رو سرخش دادن. هنر اینه که یک رودخونه‌ای به دریا اضافه بشه، یک جوی از سد جدا بشه، یه حرکت نوی. ما میتونیم با افطاری ها اونقدر مسجدی اضافه کنیم، متاسفانه بی ارزه ایم. میتونستیم از این سورها مشتری جذب کنیم، ولی دیگران تونستن با عکسی که درون آدامس هست مشتری جذب کنن. ما از پلو مرغ یار نگرفتیم، او با عکس یار گرفت. تصمیم بگیریم آتب و زکات به فقرا بدیم. یه چیزی راضی به زکات هست، یه خوده طرحی داره، من طرحشو براتون بگم. به نظرم سوره توبه آیه 60 یه چیز قشنگیه راضی به سوره توبه آیه 60 من خدمتتون بگم. یه طلباتم بفرستیم. ببینید ما در ریاضی وقتی میگن 100 تقسیم بر 5، اسم 100 رو میذارن مقسوم، اسم 5 رو میذارن چی؟ مقسوم علیه. اسم 20 رو میذارن خارج قسمت. معمولا در ریاضی مقسوم و مقسوم علیه رو میگن، خارج قسمت رو میگن به بچه ها بگن. من خواهش میکنم دوربین تلویزیون فقط تخصیصی ها رو نشون بده، چون بحث رو باز رو تخته دید. حالا ما در قرآن یه مقسوم داریم، یه مقسوم علیه. مقسومش اینه انما صدقات، انما یعنی فقط، صدقات یعنی زکات، یعنی زکات بدید به چی؟ مقسومه. مقسوم علیه یه مقسوم علیه طولانیه ولی چیزی نیست. انما صدقات، از پر درآمدها مالیات بگیرید بدید به چی؟ للفقراء، بدید به فقراء، فقر زدائی، والمساکین، مسکین. مسکین و فقیر یکیش حالش سختره، یعنی فقیر پررنگ و کمرنگ. شاید هم مسکین از مسکنه، مسکن یعنی خونه، مسکین یعنی کسی که از بیپوری میره تو خونش میشینه. میگیم ببرم افطاری. میگه ببینید برم افطاری با فردام بدم، من چه اتاق ندارم، من چه پول ندارم، پس از اول نمیخورم تا کسی دادنشم. یعنی خونه نشین میشه از بیپولی، جایی نمیرود از ترس اینکه نمیتونه پس بده. اینو میگن مسکین، یعنی از بیپولی رفته تو مسکن. مسکین و مسکن یکیه. بدید پول را به فقرا و مساکین و العاملین علیها. عاملین یعنی عامل یعنی کارگزار، کسانی که مسئول جمع زکات، حفظ زکات، تقسیم زکات بین فقرا و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم. مؤلفه قلوبهم یعنی کسانی که دلهاشون رو میتونیم تألیف قلوب. افرادی هستن با آدم خوب نیستن، با یک هدیه با یک سور علاقمند میشن. مؤلفه قلوبهم و فر رقاب. رقاب یعنی برده ها رو بخرید آزاد کنید. و الغارمین و شکسته ها رو با زکات را بندازید. چون آدمی که ولغارمین ورشکسته، و فی سبیل الله در راه خدا، در راه خدا، فی سبیل الله در راه خدا، پل، زایشگاه، خوابگاه، درمونگاه، کتابخونه، در راه خدا حق ده. و ابن سبیل در راه مونده، در راه مونده، ماشین چپه شده تو در راه ده، کامیون سوخته، در راه مونده، بیپول شده. خب فریضت هم من الله. حالا ببینید من خارج قسمت اینو میگم، سیمای حکومت اسلامی شد دستوی بهمن بحث گوش بدید. اما صدقات، صدقات در قرآن یعنی زکات. اینم چون به صدقه میگم صدقه، چون صدق یعنی راستگویی، میگن فلانی آدم صادقه، صدق یعنی راستگویی. صدقه چه چی میگه؟ که واقعا ایمانش به خدا صادقانه، یعنی وقتی میگه قیامت هست راست میگه، چون پول یعنی وقتی میگه قیامت هست راست میگه، چون پول میده میدونه که این پولی که میده جزای چند برابر قیامت میگیره، ایمان داره. صدقه نشون دهنده صداقته. به مهریه خانم میگن صداق، چون علامت اینه که دوماد راستی عروس رو دوست داره، چون اگر دوست نداشته همه پول نمیده. به مهریه میگن صداق چون نشون دهنده صداقت دوماده. به صدقه میگن صدقه چون نشون دهنده صداقت ایمانه. زکات نشون دهنده صداقته. صدقه بدید به 8 گروه. 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا خارج قسمت چیه؟ 100 تقسیم بر 5 20 خارج قسمت. صدقات تقسیم، ما اگر از پردرآمدها بگیریم بدیم به مساکین، این یک عدالت اجتماعی میشه. عدالت اجتماعی، یه مقدار از پردرآمدا میگیریم، یه مقدار کمک میکنیم با یه برنامه‌ریزی که آبرومند باشه. عاملین، عاملین کسی که زحمت میکشه عمرش و شبانه روز میره تو روستا و شهر زکاتو میگیره، حفظ میکنه، تقسیم میکنه، اینا باید خرجش تامین بشه، اینا باید تشویق کنیم، زندگی رو تامین کنیم تا دلگرم بشه برای کار. مؤلفت قلوبهم، ما اگر خواسته بشیم تو دنیا محبوب بشیم باید یه مقدار پول خرج دیگران بکنیم، محبوبیت پیدا کنیم. مؤلفت قلوب یعنی قلوب مردم رو تألیف کنیم، به خودمون گره بزنیم. رقاب، اگر خواسته بشیم برده ها رو آزاد کنیم، از زکات برده ها رو آزاد کنیم، چون برده اومده تو جبهه منو بکشه، نتونسته ما چیزی گرفتم، نباید آزادش کرد. اگر بگیم بردهداری غلطه، اینو آزادش میخواد، آزادش رو به مرتبه میره به شمشیر رو میخره، یه بازدگی میاد به من، من باید اینو ببرمش تو خونه به عنوان بردگی، بعد باش کار بکنم، عقاید و اخلاقمون ببینه، بعدم به مناسبت یک مسئله که میشه با زکات خمس آزادش کنم، یعنی بیارمش نیروی دشمن رو پخش کنم تو خونه مسلمان ها، دوره عملی و اخلاقی و بیانی ببینن، بعدم به مناسبت ها آزاد بشه. آزاد ورشکسته مثل پیچ و موره، پیچ و موره با میسته یه خود روغنش بزنی را میفته. تاجر بوده افتیده تو دره، انبار سوخته ورشکسته، فوری اینها را به حرکت در بیاری. در راه خدا خدمات، کتابخونه، دایشگاه، خوابگاه، پل، مدرسه، بیمارستان، درمانگاه. در راه مونده آبروش در خطره، زود آبروش حفظ کنی. پس ببینید کار در قسمت چینا میشه. صد مقتوم، پنج مقتوم آمد بیر خواهد در قسمت. انما صدقات، آیه 60 سوره توبه، صدقات مقتومه. تقسیم بر این هشت گروه خارج قسمتش میشه. جمهوری اسلامی اگر خواسته باشه سیماش روشن بشه با زکات حل بشه، یعنی باید عدالت اجتماعی. اگر گفتن آقا جمهوری اسلامی چه حکومتیه، حکومتی که قرآن میگه اینه، میگه باید عدالت توش باشه، تشویق نیروهاش بشه، محبوبیت بین المللی داشته باشه، برده‌هاشو آزاد کنه، نیروهای از کار افتاده‌شو به حرکت در بیاره، خدمات اجتماعیش بالا باشه، آبروی افرادش هم حفظ کنه، این سیمای حکومت اسلامی میشه. این خاصیت زکات. 22 بهمن انقلاب پیروز شد. بحث امشب ما اینه، وظیفه مسلمانان بعد از سیزدهی: یک، اقامه نماز. دو، احیاء زکات. نماز و زکات با هم، هر جا میگه اقام الصلاة میگه آتم الزکات. هر جا میگه یقیمون الصلاة، من نمیدونم چرا برای یقیمون الصلاة همه سینه میزنن، برای آتاب و زکات سه تا کفر. انگار تو قرآن آیه زکات وارد نشده. من یه سوال دارم که تو جواب اونو بده. یک آیه داریم که حج واجبه، ولله علی الناس حج البیت. آیه که میگه مکه واجبه یه آیه، بری یک آیه ببینید چقدر مردم ده سال پول گذاشتن تو بانک، هواپیمایی، فاکس، تلکس، بعثه، ستاد حج، از رب گوجه تا مرغ یخی، از شش ماه قبل باید قرارداد امضا کنن برن بیان. این همه زحمت برای که یه آیه عمل بشه. این همه آیه داریم که زکات واجبه، یه اتاق کاجلی وجود نداره که بالاخره کی بده کی بگیره کجا ضبط و حفظ بشه. فقرا در فقر میسوزن، اغنیام در غنا هستن. البته مالیات های به اسمای دیگه گرفته میشه، اما زکات باز گفت مرحوم زکات رضوان الله تعالی علیه، زکات مرده. قرآن میگه حال چه حکومت دست تو رسید 15 ساله، بعد از 15 سال مکنام فی الارض. و من همینجا بگم آقایون، منتظر کسی نباشید. هر شهری امام جمعهش به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و رئیس کمیته امدادش به عنوانی که فقرا رو تو این چند ساله نسبتاً شناسایی کرده، فرموندارش، دو تنه برم از معتمدین محل یک ستاد 5 نفری تشکیل بدن، از پردرآمدها میدن. آخه زکات هم لازمی به دفتر دولت بره. شما که پول بره اسفاک میدی، قصد زکات کن. همه مردم شیرجه میرن اما جانب هم چون قصد قصد نمی کنن. بحث ما اینه که آبی که به صورتت میریزی به نیت وضو باشه، وگرنه همه مردم پول میدن، منتها هم پول میدن هم زکات بگید نمیدن. حالا که قدرت الذین امکناهم فی الارض، یه جلساتی تو شهرها درست بشه، امام جمعه ها با رئیس کمیته امداد و مسئولین بشینن، خودشون به فکر زکات بیفتن تا بالاخره یه سر سامانه بگیره. حالا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، من چند تا تذکر سریع چون نزدیک ما رو میدونه میخوام براتون بگم. یک، در آستانه ماه رمضانید. همونطور که قبلا هم گفتم رؤسای هیئت امنا مردم بسیج شدن، همونطور که زنها شب عید خونه تکونی میکنن، نزدیک ماه رمضان مسجد تکونی کنن. بعضی از مسجدها و حسینی ها فرشاش سالها شسته نشده. مسجد روبی یه حرکت خوبیه، نظافت مسجد. دو، آقایونی که پس انداز دارید خرجتون رو گذشته و درآمدی دارید، خمس بدید که لب افطار با نان حرام افطار نکنید. خدا بهت داده 30% چو بده، شما که داری بذار دیگران هم داشته باشه. مسئله دیگه چه گفتم، هر هیئتی مخصوص امام حسین نباشه، رؤسای هیئت بپیچن بلندگوها رو برای اذان را بندازن، شبای ماه رمضان طولانی قرائت قرآن را بندازن، قرآن رو هم احیا کنن. تصمیم بگیریم هر نفری از ما یه نفر به مسجد دعوت کنیم. گیر ما اینه که یه مش مسجدی همیشه میان یه مش هم همیشه نمیان. تصمیم بگیریم جوانها رفیقا که مسجد نمیان دعوتشو کنیم به مسجد، مدیریت مسجد بدیم به نسل نو. این هیئت امنا یکی از مشکلات مملکت ما اینه که هیئت امنا مثل پیران. حدیث بخونم برای پیرمردا که عزیز ما هستن، هرچی داریم از اونا داریم. ببین حدیث به پیرمردا میگه پدر اگر خواستی پول بدی به فقیر، پول تو بده به بچه، به بچه میگه تو بده به فقیر، که او هم پول داده به فقیر را یاد گیره. شما اجازه بده بچه ها مدیریت مسجد به عهده بگیرن زیر نظر شما. مسئله دیگه، شب ما رمضان بلندگوها مردم آزاری نکنند، که گناه بلندگوی زیاد از عشق بیشتره. خدمت برادران روحانی عرض میکنم، تو منبرها یه دونه مسئله بگن، مردم ما از نظر احکام ضعیفن. حتی بعضی از مذهبی ها اگر سرشون بشکنه تیمم میکنن، خون بشه تیمم میکنن، وضو جبیره رو اکثرا بلد نیستن. یه مقداری یه چیز تو مسئلم تو صحبت ها گفته بشه، تو مسجد ها تبعیض نباشه، چرا که پول داره بفرما بالا، هر که پول نداره برو چای کمرنگ بخون. مسجد با بانک حسابش فرق میکنه، اینجا بانک نیست مسجده. فرق بین بچه ها و مردم فقیر و غنی نیدارید. مسئله دیگه، روستاها و شهرها از طلبه ها در اصلا یه سنت خوبی بود، این داره کمرنگ میشه. ما متاسفانه پارسال جای تاسفه، چند هزار طلبه باسواد قم مشغول درس بودن. یکی از دوستان گفت اه ماه رمضان شما چرا درس میخونید؟ گفتم کسی از ما دعوت نکرده. علت اینه که بعضی ها میگن بابا تلویزیون قرائتی هست، دیگران هم هست، لازمی بریم مسجد؟ نباید برنامه من مسجد رو خلوت کنه و هر برنامه دیگه نباید مسجد رو خلوت بشه. یکی دوم، شما نمیدونید یک طلبه که میاد تو روستا تو شهر، بعد اینو شب به شب تو خونه میبرن، با بچه او با جوون او میگه میشنوه، صحبت های خصوصی میکنه. گاهی همین حرفای خصوصی که با پسر شما میزنه، این حرفای خصوصی سازنده است. آمدن طلبه در یک روستا برکته. نکند شما برای تلفن روستا امضا، برای اسفادش تومار، برای تلفن امضا، برای اسفادش تومار، وکیل بدین، وزیر بدین، این همه دست پا که روستای ما آب برق حمام درمانگاه بشه میشه، حقم هست اونا باید بشه. اما ما رمضان میگه خیلی خوب، حالا دوره از سازمان تبلیغات کسی بفرسه، خودت برو. این دعوت از طلبه های باسواد یک برکتی که خدا، یک طلبه باسواد اگر بیاد، یک ذکر مصیبتی، یک حکم خدا، یک مسئله خداوند به شما نظر کنه، یک باران به وقت بیاد، همه مشکلات هم میشه. یه باران به وقت هم میاد سیل میشه، همه تونو حالتونو میگیره. وقتی ریشمون دست خداست، باران به وقت بیاد یا بی وقت بیاد، شما سر چی تونه میزنید؟ بنابراین طلبه ها رو هر روستا یک طلبه ببره و سر این که حتما خونه ما باشه، روایت رو برادران طلبه روایت از رو بخونن، ترجمه نکنیم. روایت اگر از رو بخونیم، چون این عبارات عربی از دولت مقدس امام صادق بود اومده، یه برکتی داره، یه نوری داره، خدا رحمت کنه. این اخلاص را باید عنایت کنیم. آیت الله عزوای گلپایگانی دکتر اومد به چشمش قطره بریزه، فرمود که من این قطره رو پاک میدونم، ولی اجازه بده یه نیم ساعت دیگه. آقای دکتر گفت چرا بذار الان بریزن، چرا نیم ساعت دیگه؟ گفت الان آقا میاد روزه بخونه، من میخوام اشک امام حسین چیزی قاطیش نشه، من اگر اشکی بره حسین ریختم اشکم خالص بشه، بعد از اشک شما قطره بریز تو چشم من میخوام چیزی با اشک امام حسین قاطی نشه. تصمیم بگیریم عبادتمون خالص بشه، حساب کنیم اینجا طبل، اونجا دهل، اونجا پلو، اونجا چیه، یه خوده هارت و هورتا رو کم کنیم، قصدمون رو خدا کنیم و انشالله خداوند عرض کنم به حضور شما که همه مشکلات ما رو حل کنیم. افطاری رو آسان بگیرید. شما میخواید پلو بپزید با 3 رقم خورش 10 نفر دعوت کنید، پلو بپز با 1 رقم خورش 3 نفر دعوت کن. یعنی پذیرایی رو ساده بگیرید اما عدد رو اضافه کنید. در افطاری از بچه هم دعوت کنید. شما قرائتی رو دعوت کردید که مهم نیست، خب من یه پوزی دارم، عنوانی دارم، فردا میگید دیشب قرائتی خونه ما بود. این چیزی نیست. هنر اینه که آدم گمنام دعوت کنید. سر سفره ها او کسی که افطاری میده نگاه کنه دور سفره هر کدوم آدمای گمنام اینو برای قیامت حساب کنه. آدمای هارت و هورت دار اینها رو حساب قیامتی روش نمیشه خیلی که شاید قیامتی باشه که آدم دنیا باشه. آدمای گمنام افطاری میدید به آدمای گمنام بدید، به بچه‌ها بدید، به آدمای روزه‌خور بدید. شاید روزه‌خور آمد افطاری خورد چم چم تو رفیق شد بعدم اومد بشینه تو روزه‌خوری بگو بیا افطاری. به هر حال ما یه مقداری باید جاذبه هم رو زیاد کنیم و ضمناً آقایون واعظ چند شب هم یه مسئله میگن. یه ماه رمضان مردم میان یه شب توبه بگن، یه شب معراج بگن، یه شب اخلاق بگن، یه شب قیامت بگن. بعضی از منبری ها ده شب یه مسئله میگن. یعنی یه مثل که آدم هر چی پول داره ملامیر بخره بعد این لحاب نداره. این غلطه که ده شب یه موضوع. آقایون منبری ها حتی یک منبر در یک منبر چیزای مختلفی بگید، متنوع بگید. به هر حال من عرض کنم به حضور جناب عالی که به هیئت امنا میگم در مسجد رو باز کنن رو آموزش پرورش. خیلی بچه‌ها خونه‌شون نزدیک مسجد میخوان نماز بخونن جا ندارن، هوا سرده، تو برف میکنن یا نمیکنن. مسجد چند متری مسجد رو درش باز کنن. برکت مسجد به اینه که بچه‌ها از مدرسه و دبیرستان بیان تو مسجد نماز بخونن یا تو حسینیه. خیلی کار میتونیم بکنیم. من معتقدم که هنوز 10% مقداری که میتونیم کار بکنیم کار نکردیم. خدایا ماه رمضان میاد، ماه رمضانی که نفس کشیدن ثواب سبحان الله داره، یک آیه قرآن خوندن ثواب یک ختم قرآن داره. خیلی ماه شریفیه، خیلی ها بودن استفاده کردن، امسال نوبت مانه. من انشالله قبل از افطار هر روز ماه رمضان خدمتتون هستم. فیلماشو پر کردم، دارم قصه انبیا میگم، قرآن میاد رو تلویزیون، جلسات 25 دقیقه تا 30 دقیقه 3 تا 4 تا 5 تا آیه میاد، یه قاری خسترا میخونه، بعدم میگم این آیه قصه‌ش اینه. دو روز قصه آدم، دو روز قصه نوح، قصه موسی، قصه ابراهیم، قصه سلیمان، قصه داوود، قصه یوسف، قصه دارم میگم. بنابراین قبل از افطار خانوما سبزیشون رو پاک کنن، چایشون رو دم کنن، خودشون آماده کنن، برادر، خواهر، نون گوش، افطاری همه برنامه این نیم ساعت داشتن داستان انبیا رو گوش بدن. خدایا یا ماه رمضان این انقلاب ما که بیتو دوی بهمن بست و گوش بدین تمام مشکلاتش را حل بفرما. روز به روز بر عزت و قدرت و وحدتش بیفزا. به ما توفیق بده در دنیا الگوی همه مسلمین باشیم. طاغوت را در ایران شکستی در دنیا بشکن. از تمام برکات رمضان آینده همه ما را برخوردار بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.